ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت به مدت 15 دقیقه باشید. سه مقام ارشد در ایران کشورهای غربی را به توافق هسته‌ای با تهران فراخواندند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید بولتن‌های مرتبط با ما 100% دروغ است. و شماری از مردم اهواز با تجمع در مقابل استانداری این شهر خواستار مقابله دولت با ریزگردها شدند. سه مقام ارشد در جمهوری اسلامی ایران کشورهای غربی را به توافق در مورد مذاکرات هسته‌ای با تهران فراخواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هندوستان گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده بود که اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه مذاکرات هسته‌ای را مفید خواند و گفت مذاکرات هسته‌ای محل چانه‌زنی نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گفت ایران بیشتر از حقش نمیخواهد، اما اگر غرب چیزی بیشتر از مقررات قانونی بخواهد تهران با مذاکرات هسته‌ای خداحافظی میکند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از آنچه که حرمت شکنی برخی از افراد خواند انتقاد کرد و گفت اکنون بولتن‌هایی به دست ما میرسد که مرتبط با ماست و به گفته او دروغ 100% است. محمود علوی دوشنبه شب در جشن سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 در قم تأکید کرد با هیچ توجیهی قابل قبول نیست که دروغ بگوییم، حتی که حرمت کنیم، تهمت بزنیم تا رقیب سیاسی خود را به زمین بزنیم و بعد ادعا کنیم که انقلاب و اسلام را حفظ می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، او بدون اشاره به نام افراد و گروه‌های سیاسی که چنین اقداماتی انجام می‌دهند، به مفاد بعضی از بولتن‌هایی اشاره کرد که آقای علوی و پسرش را به پارتی بازی در وزارت اطلاعات متهم کردند. موضوع بولتن سازان و انتشار اخبار و گزارش‌های منفی که در قالب بولتن به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود، در ماه‌های گذشته یکی از محورهای اعتراضی دولت مردان کابینه حسن روحانی بود است. در همین ارتباط بنیامین صدر به سراغ مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن واشنگتن رفته و پرسیده که بولتن سازی‌های اخیر بیشتر مربوط به کدام نهادها و مراجع میشه.
سه دست نهاد علیه دولت ها بولتن سازی می کردن تا کنون. یک دست نهادهای حوزوی هستند، برخی مدارس تحت نظر روحانیون با نفوذ و نهادهای مثل جامعه مدرسین. دسته دوم نهادهای موازی امنیتی هستند، مثل اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، حراست قوه قضاییه و نهادهای از این قبیل. و دسته سوم نهادهای نظامی هستند، عمدتا در سپاه اونطور که من به یاد دارم معاونت فرهنگی سپاه معمولا بولتن داشت و در بولتنها هم خبرسازی میکردن و برخی از اطلاعات رو منتشر میکردن علیه دولتهای موجود. اما اینکه این بولتنسازی خاص علیه وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی توسط کدوم یکی از این نهادها داره صورت میگیره، ما اطلاع دقیقی نداریم. اگر به ظن و گمانها رجوع بکنیم، اخیراً آقای محمد یزدی و آقای مصباح مخالفت‌هایی با دولت داشتن، احتمال اینکه از حوزه این ماجرا سرچشمه بگیره بالا هست.
در هفته‌های اخیر موج انتقادها و حملات به دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارتخونه فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه به ویژه شدت گرفته. ارزیابی شما چه هست از این موضوع؟
من فکر می‌کنم بخشش ناشی از بررسی پرونده‌های فساد هست در دولت سابق، کسانی که منافعی داشتن و این منافع مخدوش شده یا این که مشکلاتی پیدا کردن با افشاگری‌های مقامات دولتی مواجه هستن، خب طبعا واکنش نشون میدن. بخشیش هم برمیگرده به رقابت‌های مقدماتی متوجه به انتخابات مجلس در سال آینده. هر دوی اینها میتواند در واقع متوجه باشه به رقابت‌های سیاسی میان جناح‌ها. در وزارت ارشاد خب برکناری مدیر اداره کتاب مشخص هست که ناشی از همین برخوردهای جناحی هست، یا برخی از برخوردهایی که با وزارت ارشاد صورت میگیره در موضوع موسیقی، اینا مشخص هست که ناشی از رقابت‌های جناحی هست.
اما برگردیم به دیپلماسی و شرایط سیاسی ایران در فضای کنونی جهان، به ویژه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی. تا چه اندازه روند این گفتگوها و رسیدن این گفتگوها به لحظه حساس تأثیر داره بر فشارها و انتقاد در داخل کشور از دولت آقای روحانی؟
حتما اینطور هست. سیاست خارجی یکی از حوزه‌های رقابت جدی میان جناح‌های سیاسی است در داخل کشور. ما هر چقدر به زمان نهایی رسیدن به توافق نزدیک بشیم، فشارهای علیه دولت، انتقادهای علیه دولت افزایش پیدا میکنه، همینطور که در هفته‌های گذشته هم شاهد بودیم. از دکمه سر دست آقای ظریف، از پیراهن ایشون بگیرید تا راه رفتن با آقای کری و مسائل جنبی و حاشیه‌ای تا مسائل جدی مربوط به مذاکرات، همه اینها زیر ذره‌بین هست و مورد انتقاد یا حمله قرار میگیره.
گفتگویی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن واشنگتن، درباره بولتن‌سازی‌های اخیر که در ایران صورت گرفته و نسبت داده شده به وزارت اطلاعات. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم، با خبرهای بیشتر به اهواز سری بزنیم. شماری از مردم اهواز روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل استانداری خواستار مقابله مسئولان دولتی با ریزگردها شدند. تعدادی از این افراد به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفتند که وضعیت آلودگی هوای اهواز حادتر و خطرناکتر شده و مشکلات تنفسی در میان مردم افزایش پیدا کرده است. در همین حال، بنابر گزارش‌ها، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب با سفر به شهر اهواز از بیماران تنفسی ناشی از ریزگردها عیادت کرده است. مدیر کل استانداری خوزستان روز سه‌شنبه از تعطیلی مدارس و دستگاه‌های اجرایی در 10 شهرستان این استان به دلیل ادامه گرد و غبار خبر داد. بر اساس اعلام سازمان محیط زیست استان خوزستان، میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز و چند شهر دیگر این استان 66 برابر حد مجاز گزارش شده است. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود از او خواست تا با معاهده صلح در اوکراین موافقت کند. به گزارش رویترز، باراک اوباما تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست فعلی مسکو این کشور هزینه بیشتری پرداخت خواهد کرد. کرملین هم اعلام کرده است که در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا بر راه حل سیاسی در قبال بحران اوکراین تاکید شده است. قرار است ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با رهبران اوکراین، آلمان و فرانسه در بلاروس امکان توافق بر سر معاهده صلح اوکراین دیدار و گفتگو کند. اما در همین ارتباط درباره آخرین وضعیت اوکراین، گزارش آنا رایسکایا گزارشگر ما رو از کیف بشنوید.
نبردهای بیوقفه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در حوالی دبالتس و محور راهبردی بین جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک به بالاترین میزان خود رسید و گزارش‌ها حاکی است که شورشیان توانستند حلقه محاصره دور این شهر را کامل کنند. پیش از آن وهلگیرسک، دیگر شهر مهم ارتباطی، تحت تسلط شبه نظامیان تحت حمایت روسیه درآمد و این بدان معناست که از زمان توافق آتش بس در 5 ماه پیش در مینسک، دولت اوکراین کنترل بیش از 500,000 کیلومتر مربع از خاک خود را از دست داده و طول مرزی که بین روسیه و اوکراین از کنترل کیف خارج شده از 80 به 400 کیلومتر افزایش یافته. از سوی دیگر نیروهای دولتی تلاش کردند. نوازوفسک، تنها شهر ساحلی در دست شورشیان که به گفته مقامات اوکراین توسط ارتش روسیه در تابستان گذشته تسخیر شده بود را آزاد کنند. نبردها در حال شدت گرفته که رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین قرار است چهارشنبه در مینسک دور جدید رایزنی‌ها برای حل این مناقشه را برگزار کنند. کیه و غرب روسیه را به ارسال نیرو و پیشرفته‌ترین جنگ افزارها برای شبه نظامیان در شرق اوکراین متهم می‌کنند، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه‌ای گفت بحران اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که اوکراینی‌ها بین خود به توافق برسند. وادیم وخنن، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که بهترین نتیجه تلاش‌های جدید دیپلماتیک می‌تواند مانند گذشته آتش‌بس شکننده چند ماهه باشد.
چیکوواته کوی نمیتوان انتظار داشت که طرفین به توافق بلند مدت برسند، زیرا مواضعشان بسیار متفاوت است. مسکو میخواهد که این بحران ادامه یابد و دلیلی ندارد که موضع خود را تغییر دهد. پس در بهترین سناریو تلاش های دیپلماتیک با آتش بس یکی دو ماهه می انجامد که به هر حال تحولی مثبت است.
دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن اعلام کردند که دیپلماسی و تحریم را برای حل مناقشه اوکراین ترجیح می‌دهند. دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست سیاه مقامات روس را گسترش دادند، اما اجرای تحریم‌های جدید را در روشن شدن نتیجه مذاکرات مینسک به حالت تعلیق درآوردند. از سوی دیگر اوباما در نشست خبری گفت که ارسال اسلحه به اوکراین را در دست بررسی دارد. رهبران اروپایی با این گزینه مخالفند، اما روزنامه فاینانشال تایمز دوشنبه نوشت که صدر اعظم آلمان به رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات ارسال سلاح به اوکراین آغاز خواهد شد. سخنگوی کرملین این خبر را تکذیب کرد و گفت که پوتین به هیچ کس اجازه نمی‌دهد با زبان اولتیماتوم با او سخن بگوید. الکسی مالاشنکو کارشناس مرکز کارنگی در مسکو معتقد است که مذاکرات غرب با روسیه از موضع ضعف است.
Путин себя действительно чувствует победителем. К нему приехали. К ним пытаются договориться и в общем готовы идти на какие-то
Путин واقعاً احساس پیروزی می‌کند. هرچند که غربی‌ها با پیشنهادهای خود پیش او می‌روند، اما جواب وی تعیین کننده است. تفاوت روسیه و غرب این است که غرب از جنگ هراسان است، اما روسیه نه. روسیه درگیر جنگ شده، اما رهبران غربی هنوز نمیتوانند این موضوع را بپذیرند. تازه مشکل این است که هیچ کس نمیداند هدف کرملین چیست. اگر هدف دونیتسک و لوگانسک و یا حتی کل اوکراین باشد، این یک مسئله است. اما بحث این است که مطمئن نیستیم هدف وی فراتر از این نیست.
تنش‌های روسیه و غرب که یادآور دوره جنگ سرد است، پس از اشغال و الحاق کریمه از سوی روسیه آغاز شد و با حمایت تسلیحاتی این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین به اوج رسیده. به گزارش سازمان ملل، تاکنون بیش از 5500 تن در شرق اوکراین جان خود را از دست دادند و تنها در یک هفته گذشته 260 غیر نظامی کشته و 700 تن زخمی شدند. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
اما در این لحظه همکاران من تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردند که شما میتونید این پیام‌ها رو بشنوید و اگر که مایل بودید درباره مسائل روز، درباره برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. اما در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست که با هم تعدادی از این نظرات رو بشنویم.
امروز 22 بهمن 93 انقلاب ایران 36 ساله شد. 36 سالگی انقلاب ایران را به ملت دروند ایران تسلیت عرض می‌کنم.
ما در آزادی کامل انقلاب کردیم ولی الان در خفقان کامل زندگی می‌کنیم.
36 سال سالگرد جمهوری ایران میاد. الان ما داری هر روز میریم خیابانا، هر سر دوبن میریم سر خیابانا میگیم مرد بر آمریکا و مرد بر همان اسرائیل. آیا چیزی گیر ما میاد یا نمیاد؟ آخه چرا ما بریم اونجا گلی خودمون خوش کنیم بگیم مرد بر آمریکا و مرد بر همان اسرائیل، علیکی دهن خودمون پلید کنیم؟ چیزی گر از ضرر و عقب نشینی ما روز روز بدبختر میشیم و بیچارتر میشیم، اما چیزی بذار سودی ما نمیاد که بگیم مرد بر آمریکا. خواهش رو این مرد بر آمریکا و مرد بر اسرائیل یعنی چه؟ مثل 30 سال چیزی گیر ما اومده؟ نه خیر، گر از ضرر اینا. تشکر.
جناب آقای خامنه ای، رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران، به نظر من به جای برگزار کردن این قبیل جشن ها یا بهتر بگم خیمه شب بازی هایی که در کشور برگزار میکنید، مرگ در این کشور و اون کشور میگید، بیاید به حقوق بشر توجه بکنید، بیاید آبروی ریخته خودتون رو توجه بکنید که چه نقص و چه زشتی که به بار آوردید، بیاید اونا رو حداقل پرده پوشونی بکنید که لااقل خودتونیا به خودتون نخندید. حالا ما به دشمنا کاری نداریم. دانشگر هستم از استان فارس.
موسیقی صدای خداست، صدای زنم نعمت خداست. حیف نیست یه زنی که صداش خوبه بمیره بی اینکه چیزی خونده باشه، این گناهه. موسیقی حرام نیست، حلاله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.